بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر سیاری و عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت اساتید محترم، پژوهشگران و کلیه سروران گرامی که وقت گذاشتن و در این نشست ارزشمند شرکت فرمودن. با تشکر از امیر عزیز از ایشون دعوت میکنم که کلاس رو شروع کنم. امیر رحمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. عرض سلام خدمت جناب عالی و همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو دارن. تشکر میکنم از زحمات شما و اینکه امیدوارم دیروز که وقتشون رو گرفتیم خسته نشده باشن. امروز هم در خدمت عزیزان هستیم، بحثمون رو ادامه میدیم. من با کمال عذرخواهی امروز یک ساعت و ربع بیشتر فرصت ندارم، انشاءالله کم بود این وقت رو فردا جبران خواهم کرد. مستحضر هستید که ما به هر صورت کارمون خیلی هاش خودمون تصمیم گیر نیستیم و دیگران برامون تعیین میکنن. رده های بالا در نظامیگری اینطور هست و گاهی جلساتی پیش میاد که ما موظف هستیم تو اون جلسات شرکت کنیم. من از اول این عذرخواهی رو از همه عزیزان دارم. خب ما بحث حکمرانی دریایی رو مقدمه گفتیم، اشاره کردیم به حکمرانی دریایی و حکمرانی اسلامی، هرم حکومتی، تفاوتایی که آقای دکتر غضنفری زحمت کشیدن عنوان کردن و یه اشاره هم کردیم به دریا که به هر صورت دریا در حکمرانی بسیار مؤثر هست و حتی کسانی که نگاه استعماری داشتن به جهان تونستن از طریق دریا موفقیت‌های زیادی رو کسب کنند و برشی از تاریخ رو که بحث حرکت پرتغالی ها و اسپانیایی ها از کنار تنگه جبل الطارق به سمت آمریکا و به سمت جنوب قاره آفریقا و عبور از دماغه امید نیک و حرکت به سمت شمال اقیانوس هند و تنگه مالاکا با حضور در دریای جنوبی چین و آمدن به سمت سواحل کشور ایران در اون مقطع زمانی و اتفاقاتی که بعد از اون افتاد که آلبوکرک پرتغالی در روستای تیس در کنار چابهار مستقر شد و بعد به مرور زمان داخل خلیج فارس آمدند و در جزایر استقرار پیدا کردند و 117 سال ماندند و بعد از 117 سال بالاخره اینا از خلیج فارس رانده شدند و بیرون رفتند. اما 117 سال تمام بحث‌های تجاری و منابع طبیعی خدادادی موجود در منطقه رو تحت تصرف و کنترل خودشون داشتند. اما اینجا میخوام به این موضوع اشاره بکنم که همه کسانی که در بحث‌های حکمرانی در هر جا حکمرانی میکنن، حالا چه حکمرانی همه کشورهای دنیا، چه بحث حکمرانی اسلامی که ما بایستی در جمهوری اسلامی ایران به این موضوع نگاه کنیم و بحث حکمرانی دریایی در دل حکمرانی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، یعنی تکیه بر منابع موجود در دریا، همه اینها زمانی موفق هستند که شناخت لازم و کافی رو از وضعیت کشور داشته باشند. هر جایی که ما با مشکل عدم شناخت روبرو باشیم قطعا در مسائل تصمیم سازی و تصمیم گیری با مشکل روبرو خواهیم شد. تصمیمی می سازیم که آینده کشور رو تأمین نمی کند، تصمیمی می گیریم که آینده کشور رو تأمین نمی کند، تصمیمی می سازیم که منافع ملی تأمین نمی شود یا تصمیمی می گیریم که منافع ملی تأمین نمی شود. گاهی اشتباه بزرگتر اتفاق می افته، تصمیمی می سازیم و یا تصمیمی می گیریم که به تمامیت ارضی کشور هم ممکن است آسیب برساند. ممکن است تصمیم بسازیم و تصمیم بگیریم که ارزش‌های انقلاب رو زیر سوال ببریم. به هر صورت ممکن آن چیزی که باعث می شود همه کسانی که در جایگاه حکمرانی قرار می گیرند اگر بخواهند حکمرانی رو به صورت کامل و خوب انجام بدهند، حتما نیاز هست که محیطی که در اونجا حکمرانی انجام می شود به خوبی بشناسند. اگر خوب شناختن و خوب به کار گرفتن، در تصمیم سازی و تصمیم گیری هم موفقند و رشد اتفاق می افتد، توسعه پایدار اتفاق می افتد. اگر شناخت وجود نداشت، حتما تصمیم سازی اشکال داره، حتما تصمیم گیری غلط است و قطعا جامعه با رشد و توسعه و پیشرفت مواجه نخواهد شد. یک کسی که می خواد در مقاطع راه بردی تصمیم کشور را به جلو ببرد، حتما باید با مسائل ژئوپلیتیک کشور آشنا، حتما باید یک کشور آشنایی کامل داشته باشد، حتما باید با مسائل تجزیه و تحلیل مناسب انجام بدهد و بتواند این دانستنی ها را مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری خودش قرار بدهد. هر یکی از مسئولین در هر رده‌ای، به ویژه در رده‌های راهبردی و کسانی که سیاست گذاری‌های کلان را انجام می‌دهند، اگر این آشنایی نداشته باشند، اگر این محیط را به خوبی نشناسند، قطعاً نمی‌توانند به اهدافی که از پیش تعیین شده دسترسی پیدا کنند. تازه اگر اهداف از پیش تعیین شده‌ام بر مبنای شناخت تعیین شده باشد و همه به دنبال این باشیم که اون هدف‌ها دسترسی پیدا کنیم. بنابراین شناخت برای ما مهم است. برانی دریایی تکیه بکنیم برای پیشرفت و توسعه پایدار کشور، باید دریا را خوب بشناسیم. باید همه مسائل و موارد مربوط به دریا را خوب بشناسیم. اگر خوب بشناسیم، خوب تصمیم میگیریم و خوب بهره میبریم. اگر نشناسیم، که الان متاسفانه هنوزم با این مشکل روبرو هستیم و شناخت کافی و لازم رو از بحث‌های دریا و توانمندی‌های دریا نداریم، با این مشکل روبرو هستیم که حالا در بحث‌های آینده در جاهای مختلف در موضوعات مختلف ما به این موضوع بیش از پیش هم خواهیم پرداخت و نقاط ضعف و قوتمون رو در این موضوع معلوم میکنیم و راه‌هایی که ما بتوانیم به این شناخت کامل دسترسی پیدا بکنیم و در تصمیماتمون اثرگذار باشد، اون را هم حتما بازگو خواهیم کرد خدمت همه عزیزان. بنابراین شناخت، چه شناخت داخلی ما و چه شناخت بیرونی ما، که نقاط ضعف و قوتمون رو بدانیم، فرصت‌ها و تهدیدهامون رو بدونیم، در همه ابعاد به ویژه در بحث دریا میتواند ما را به سرانجام خوب برساند و حکمرانی دریایی خوبی رو داشته باشیم و از منابع موجود در دریا برای توسعه و پیشرفت بهره لازم ببریم. این مقدمه خواستم عرض کنم در ارتباط با بحث شناخت و اینکه اگر دریا رو خوب بشناسیم به خوبی میتوانیم از این نعمت خدادادی بهره لازم رو ببریم. من برای اینکه توجه عزیزان رو بیش از این به موضوع شناخت جلب بکنم و آسیب هایی که ما توی این موضوع دیدیم، یعنی کشور ما توی این موضوع دیده، وام میگیرم از صحبت های مقام معظم رهبری که در ارتباط به این موضوع این گونه میفرمایند. من این رو قرائت میکنم، امیدوارم شما این رو ببینید. فرمودند که البته شما خوب بدانید که در کشور ما در طول سالیان دراز به مسئله دریانوردی بسیار بی احترامی و بی اهتمامی شده است. یعنی ما آن مردمی هستیم که وقتی در یک طرف مرزمان به آب رسیدیم متوقف شدیم، برخلاف ملت‌هایی که وقتی به آب رسیدند آب برایشان با خشکی یکی بود، مثل انگلیسی‌ها که من دیروزم یه اشاره به موضوع کردم، یه اشاره ضمنی به موضوع داشتم. ببین وقتی که ما به یک در یک طرف مرزمان که مرز آبی داریم می‌فرمان به آب رسیدیم، همونجا ماندیم دیگه، تلاش نکردیم برای پیشروی. ولی ملت‌هایی بودن که نه، وقتی به آب رسیدن آب برایشان با خشکی یکی بود و آمدن جلو، مثل انگلیسی‌ها. خیلی از اروپایی‌ها وقتی به آب، یعنی به دریاهای خودشون رسیدن، پاهایشان را در قایق گذاشتن و مثلا تا هندوستان آمدن. یعنی برایشان آب و خاک هیچ فرقی نداشته است. شما ببینید چه تفاوتی ایجاد میکنن. یعنی آب برایشون مانع نبود، مثل ما که رسیدیم به آب و همونجا ماندیم، اینا آمدن. حالا فرمودن شما ببینید چه تفاوتی ایجاد می شود. یعنی وقتی که آب و خاک برای ملتی تفاوت نکند، 5 قرن، 6 قرن، 7 قرن از ملتهای دیگر جلوتر خواهد افتاد. یعنی پیشرفت می کنه. سرعت پیشرفتش بالاتر میشه، به طوری که قرنها دیگر ملتها جلوتر میره. یعنی به دریا که رسید پایش را به دریا میگذارد و حرکت میکند. ما نه، ما وقتی به دریا رسیدیم همانجا متوقف شدیم، ماندیم تا آنهایی که دریاها را تصرف کردند، مثل همون انگلیسی ها که پرتغالی ها و انگلیسی ها و و و و که آمدن در این اطراف ما در دریاها، ماندیم تا آنهایی که دریاها را تصرف کردن بیایند و دریای ما را هم تصرف کنند و وارد خشکی ما هم بشوند. مثل جزیره هرمز که در صحبت‌های دیروزمون مطرح کردیم، در بندر عباس، مثل سواحل بوشهر که همین بحث رئیس‌جمهوری دلواری و مبارزات ملی مردم بوشهر که در اونجا انجام شد، چون بالاخره انگلیسی ها آمدن به در دریاهای ما و آمدن در خاک ما، در خشکی های کشور ما، و یا در طول همین مرزهایی که الان در دست شماست، مدت ها در دست بیگانه بود. اینجا که می فرمایند که الان در دست شماست، چون خطاب به بنده حقیر و پرسنل نیروی دریایی این رو عنوان می فرمایند، می فرمایند الان در دست شماست که ما حافظ مرزهای دریایی در کشور هستیم. می‌فرمایند در طول همین مرزهایی که الان در دست شماست، مدت‌ها در دست بیگانه بود. یکی از مصداقاش همین بحث پرتغالی‌ها و هلندی‌ها و انگلیسی‌ها و امثالهم توی این منطقه بوده. حالا نکته خیلی جالب این بحث که من خواهشم اینه که به این موضوع توجه خاص بفرمایید، اینه که بعد از این مقدمه‌ای که اشاره می‌کنند، می‌فرمایند که می‌دانید دیگر، یعنی همه شما می‌دونید اگر تاریخ خونده باشید، در جریان این موضوع کم و بیش قرار گرفتید، می‌دانید این حکومت روس‌ها، همین همسایه شمالی ما، تا زمان پتر کبیر یک حکومت خیلی عقب افتاده ارتجاعی ناجوری بود. تا زمان پتر کبیر، یعنی حساب کنید پتر کبیر تا زمان پتر کبیر تا حالا یه چیزی اگر اشتباه نکنم حدود 300 سال میگذره. یکی از کارهای مهم پتر کبیر، این پتر کبیر همان است که در مجسمه هاشم که ساختن دستش به سمت آبهای گرم جنوب است. یعنی این که پتر کبیر از آرزوهاش این بود که به آب‌های گرم جنوب کشور ما، خلیج فارس یا دریای عمان دسترسی پیدا کند. حالا علتش چی بود؟ علتش اینه که شما مستحضر هستید که تو نقشه نگاه کردید، با نقشه آشنا هستید، کشور روسیه 17 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. تمام شمالش مرزهای دریایی است که حالا من دوباره توی توضیح میدم خدمتتون. اما اینجا ببینید میفرمایند که تا زمان پتر کبیر یک حکومت خیلی عقب افتاده ارتجایی ناجوری بود. یکی از کارهای پتر کبیر مسئله دریانوردی است، یعنی پتر کبیر به دریانوردی توجه کرد. میفرمایند به طور ناشناس به اروپای شمالی و آن مناطق رفت، دریاها را دید و فهمید که آنها چه کار میکنند، مثل سوئدی‌ها و دیگران. یعنی دید که کشورهای اروپای شمالی رشد کردند، توسعه پیدا کردند. برای جالب بود که اینا چگونه پیشرفت کردند. اومد به طور ناشناس رفت اونجا بازدید کرد و تازه فهمید که اونا چه کار کردند و فهمید که از طریق دریا این رشد و توسعه براشون اتفاق افتاده. می فرماید آن وقت به اینجا آمد، یعنی به کشور خودش، یعنی در همون سن پترزبورگ فعلی به اینجا آمد و این سن پترزبورگ را لب رودخانه ساخت. چون نزدیکی ها دریا هم نداشتن، اصلا نقطه ضعف روسیه همین است. کشور به این عظمت دم دستش دریای آزاد مهمی ندارد. این توضیح هم اینجا کامل کنم که یک کشور به این بزرگی که 17 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد و تمام مرزهای شمالی کشور روسیه آب فرا گرفته، تازه اگر بپیچی به سمت اقیانوس آرام و به سمت مرزهای کره هم نزدیک بشی، مقداری هم از اونجا یا چین نزدیک بشی، مرز دریایی دارد. اما مرز دریایی که در اختیار دارد هیچگاه اون خصوصیات و ویژگی های آبهای گرم جنوب رو ندارد، چون اونجا اکثر سال یخ زده از قابل استفاده نیست. مقام معظم رهبری اینجا به این اشاره میکنه که کشوری به این بزرگی نقطه ضعف روسیه همین است که کشور به این عظمت دم دستش دریای آزاد و مهمی ندارد، چون همه اونا یخ زده است. بنابراین اومد بندر سن پترزبورگ رو، اما اینجا میگه اما بنا کرد، از همین رود نووا استفاده کردن و خودش رو به دریا متصل کرد. اومد بندر سن پترزبورگ رو کنار رودخانه نووا ساخت و از این طریق خودش رو به خلیج فنلاند وصل کرد. و از طریق فنلان اگر شما رو نقشه نگاه کنی، حالا با عبور از کوچه پس کوچه ها، تنگه هایی که وجود داره، اومد خودش رو به اقیانوس اطلس رساند و اینا دریایی ندارن و اونجا براشون مشکل بود. اما اومدن از طریق رود و نووا به خلیج فنلان و از اونجا اومدن خودشون رو به دریا و اقیانوس اطلس وصل کردن. حالا اگر سمت دیگر روسی هم نگاه بکنید شما، مثلا در سمت دریای سیاه، شما نگاه بکنید روی نقشه، از طریق دریای سیاه تا بخواد بیاد به مدیترانه وصل بشود، از کانال تنگه بسفور و داردانل و دریای اژه و مرمره و اینا باید عبور بکند تا برسه به تازه مدیترانه و بعدم از جبل طارق عبور کنه تا به اقیانوس اطلس دسترسی پیدا کنه. یعنی از هر طریق غربش و شمالش بخواهد به دریای آزاد ارتباط پیدا بکنه، شمال که یخ زده است که حالا شرایط سخت خودشو داره، غربش هم به این ترتیب هست که مشکلاتی رو براش به وجود میاره که نمیتونه به راحتی به آبهای آزاد دسترسی داشته باشه. یکی از دلایلی که روسیه آمد در بس اوکراین یا شبه جزیره کریمه اون اتفاق رو رخ داد همین بود که اون بندر در اختیارش باشد و بتواند به آبهای اونجا دسترسی بیشتری داشته باشه. اما نگاه کنید میفرمایند که از همین رود نوا استفاده کردند و خودشون رو به دریا وصل کردند. بعد میفرمایند توجه کنید اینها مهم است، یعنی این کار و این دریا دیدن و متوجه منابع و منافع دریا بودن مهم است. بعد میفرمایند یعنی از همانجا پایه تشکیل دولت و کشور روسیه به عنوان یک کشور تقریبا اروپایی و وارد میدان تمدن و تسلط بر دنیا و کشور گشایی گذاشته شد. از همین حرکت پتر کبیر که آمد این رو دید، بعد برگشت به منطقه سن پترزبورگ و این بندر رو ساخت و خودش رو به دریا وصل کرد و دریا نوردی ها رو شروع کرد، این کشور در جهتی حرکت کرد که تقریبا حالا اروپایی و وارد تمدن دریایی شده و کشوری که به دنبال تسلط بر دنیا و کشور گشایی ها و مسائلی که خلاصه از 300 سال قبل نگاه کنید تا بیاد به سمت بعد شوروی و بعد هم بیاد دوباره روسیه و وضعیتی که شما میبینید اتفاقی که برای روسیه میفته. و در انتها میفرمایند که همه این مسائل از دریا نوردی شروع شد، یعنی نگاه به دریا، یعنی شناخت به دریا، یعنی استفاده از منابع دریا، استفاده از امکانات دریاست که باعث می شود یک کشور متمدن بشود، می تواند حالا با اون نگاه استعماری که داره دنبال کشور گشایی باشد و یا نه در جهت پیشرفت و توسعه پایدار خودش حرکت کنه و استفاده بکنه که نتیجهش می شود همان حکمرانی دریایی. حالا جمله آخر که خیلی سنگین هست، ایشون اینگونه عنوان می فرمایند که اما متاسفانه طبیعت سلاطین این منطقه اینطوری بود، این منظورش هم کشور خودمان است، اما متاسفانه از طبیعت سلاطین این منطقه اینطوری بود، هیچ به این فکرها نیفتادند و نتیجه این که بنابراین شما یعنی ملت ایران از این جهت خیلی عقب هستید. حالا ما ببینیم 9976 فرمودن، این باید 86 باشه، 86 بعد. بنابراین شما از این جهت خیلی عقب هستید، یعنی این که ما نگاهمون به دریا چفت نشده، از منابع دریا بهره نبردیم، به فکر استفاده از منابع دریا برای پیشرفت خودمون هم نبودیم، هیچ که هم نگاه استعماری و استثماری و کشورگشایی هم نداشتیم، اما آن نعمات خدادادی که در دریا وجود داشته ما نتوانستیم استفاده بکنیم و برای پیشرفت و توسعه پایدار کشورمون بهره لازم رو ببریم. این موضوعی بود که خواستم از زبان مقام معظم رهبری خدمت عزیزان عرض بکنم که ببینید اهمیت شناخت دریا و استفاده از امکانات دریا برای بهره برداری در جهت توسعه پایدار و حکمرانی دریایی چقدر مهم است. حالا پیرامون این باز بحث‌های مختلفی وجود داره که در جلسات آینده خدمتتون خواهم گفت. اما برای اینکه به بحث شناخت از اول شروع کنیم، یک موضوعی رو من باید اینجا خدمتتون عرض بکنم و باز اینم به عنوان یک کلید واژه باید داشته باشیم که در خیلی جاها ازش اسم می‌بریم.
آقای دکتر ما صدای شما نداریم، صدای شما قطع شده. آقای دکتر
آقای دکتر قائمی صدای منو دارین؟
بله آقای دکتر، بله صدا دارم. بله.
خب یک وقفه بود دیگه.
بله چند دقیقه. بله.
بله. من خواستم تعریف تمدن دریایی رو خدمت عزیزان عرض کنم. عرض کردم به عنوان یک کلید واژه داشته باشیم و در طول جلساتمون ممکنه که بارها مطرح بشود. تمدن دریایی رو این گونه تعریف میکنن که یعنی آن که مردم آن کشور، آن کشوری که تمدن دریایی دارد، یعنی آن که مردم آن کشور زیست خود را با دریا پیوند زده باشند و دریا آنچنان در زندگی آنها حضور داشته باشد که تمام حوزه‌های حیات آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد. برخورداری از تمدن دریایی به آن معناست که تمام حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، سیاست و جامعه در نسبتی معنادار با دریا قرار داشته باشد. تمدن‌های دریایی همواره بر شهرهای ساحلی استوار بودند و کشوری که فاقد شهرهای دریایی توسعه یافته باشد را نمیتوان قدرت دریایی و یا تمدن دریایی دانست. تمدن دریایی خلاصه اینجوری نوشته که دریا مهمترین درگاه ارتباطی یک ملت با جهان بیرون باشد. وقتی همه چیز زندگی ما در ابعاد مختلف به دریا پیوند خورده باشد، ما دارای فرهنگ دریایی میشیم، دارای اقتصاد دریایی میشیم، سیاست هامون دریا پای است و همه مسائلمون پیرامون دریا دور میزند. اگر یک چنین اتفاقی برای هر کشوری بیفتد، او دارای تمدن دریایی. ضمن این که حتما شهرهای ساحلی کشوری که صاحب مرز دریایی است حتما باز شهرهایی وجود داشته باشه توسعه یافته، که اون معناش همین است که وقتی که همه ابعاد زندگی مردم با دریا به هم در آمیخته باشد، قطعا شهرهای ساحلی توسعه یافته هم ایجاد می شود و تمدن دریایی معنای خودش اونجا نشان می دهد. بنابراین مختصر و مفید این که تمدن دریایی یعنی این که همه ابعاد زندگی ما با دریا پیوند خورده باشد. این اتفاقی بیفته میگیم تونیم بیم که ما دارای یا صاحب پدافند یا صاحب تمدن دریایی هستیم. اما حالا اینو برگرد شما، من سوالاتو بخونم. یه چند مورد مطلب رو اینجا من نوشتم که حالا که میخواییم وارد شناخت بشیم، که میخواییم از مرزهای دریایی شروع بکنیم، یه چند تا سوال من اینجا میپرسم فقط در ذهن عزیزان باشد. میخوام بپرسم که آیا می‌دانید که چند درصد از مرزهای جمهوری اسلامی ایران دریایی است؟ البته که در کتاب‌های جغرافیا در مقاطع مختلف تحصیلی وجود داره، اما فکر کنم که هممون یادمون بره. آیا می‌دانیم که تعریف دریا چیست و مناطق دریایی کدامند؟ شاید این جواب برادر عزیزمون بود که دیروز بحث سوال استقلال دریایی رو مطرح فرمودن اینجا در میاد. آیا میدانید چند درصد سطح کره زمین رو آب فرا گرفته است؟ آیا میدانید چند درصد مردم جهان در کنار دریاها و اقیانوس‌ها سکونت دارن از کل جمعیت جهان؟ آیا می دانید چند درصد تجارت جهانی از طریق دریا صورت می گیرد؟ آیا می دانید دریا دارای منابع غنی و فواید بیشماری است که حالا در جای خود بهش می پردازیم؟ یعنی اون منابع و فواید رو می دانید؟ آیا می دانید سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته 50%، اما در کشور جمهوری اسلامی ایران تنها 2% است؟ این در حالی است که ما دریا و سواحل مناسب هم داریم. آیا می‌دانید 2.2 میلیون از گونه‌های گیاهی، جانوران و موجودات زنده در اکوسیستم‌های آبی ما زندگی می‌کنند؟ آیا می‌دانید 3.1 میلیارد نفر از مردم در فاصله 100 کیلومتری از اقیانوس‌ها یا دریاها زندگی می‌کنند؟ آیا می دانید 1.5 تریلیون ارزش سالانه اقتصاد جهانی اقیانوس است و انتظار می رود تا سال 2030 دو برابر شود؟ آیا می دانید تنها 18% از انرژی مصرفی در سراسر جهان تجدید پذیر است؟ این تجدید پذیری به خیلیش به دریا برمی گرد. بله خب درصدش پایینه دیگه. آیا می دانید 23 میلیارد دلار هر سال توسط صید غیرقانونی از اقتصاد جهانی ربوده می شود؟ آیا می دانید 880 میلیون نفر از مردم کشورهای در حال توسعه و ساحلی برای معیشت خود به ماهیگیری و آبزیان وابسته هستند؟ و سوالات دیگر که اینها می خواهم اشاره بکنم به این که باید اینها رو بدانیم، باید شناخت کافی به دست بیاوریم تا بتوانیم در حکمرانی دریایی اقدام مهم و اثرگذاری انشاءالله به انجام برسانیم. حالا موضوع اول که میخواییم باش آشنا بشیم مرزهای جمهوری اسلامی ایران است. اگر عزیزان ببینن توی مانیتور کل مرزهای جمهوری اسلامی ایران 8574 کیلومتر است. خشکی و آبی و دریایی رودخانه کل مرزهای پیرامون جمهوری اسلامی ایران اینقدر. مرزهای خشکی 3965 کیلومتر یعنی حدود 46.2% کل مرز رو خشکی تشکیل میده و مرزهای آبی 2045 کیلومتر 23.9% کل مرز هم مرز آبی تشکیل میده. یه مقداری هم مرزهای رودخانه‌ای تشکیل میده. چون ما چند تا مرز رودخانه‌ای داریم مثل مرز اروند 80 کیلومتر، ارس، اترک. مرزهای دریایی 2564 کیلومتر 29% یا 30% و مرزهای و بقیهش مرز خشکی حساب بکنیم و کل مرز با اعتصاب جزایر، البته این عددی که عنوان میشه با اعتصاب مرزهای جزایر 5800 کیلومتر. همان چیزی که پیرامون کشورمون وجود داره همان مرز 8574 کیلومتر هست. ما در گفتمانمون میگیم که 1/3 مرزهای کشور مرز آبیست. 1/3 مرز کشور مرز آبیست. حالا این به صورت کلی شناختی که باید از مرزهای آبیمون داشته باشه. حالا این مرزها که چه تفاوتی با هم دارن و چه اهمیتی مرز شمال ما، مرز خلیج فارس ما یا سواحل مکران جنوب شرق ما، این مرزهای آبی ما هر کدام چه ویژگی هایی دارد و هر یکی از اینها چه اهمیتی برای ما داره، ما باید جدا هم بهش بپردازیم، برای اینکه اهمیت سواحل مکران رو که مهمترین مرز دریایی ما محسوب می شود رو باید خدمت عزیزان عرض بکنیم. اما های پوسته زمین اقیانوسی زمین است که شامل 5 اقیانوس نامگذاری شده و به وسیله سازمان آبنگاری بین‌المللی اقیانوس اطلس، آرام، اقیانوس هند و اقیانوس منجمد شمالی و منجمد جنوبی. بخوایم به ترتیب بزرگی و کوچیکی هم بگیم، اول اقیانوس هند است، بعد اقیانوس منجمد برای این آبها در نظر گرفتن. سیستم پیوسته اقیانوس های جهان که عزیزم اونجا تو اون سوالات ما مطرح کردیم که چند درصد کره زمین رو آب فرا گرفته دو سوم سطح کره زمین را آب فرا گرفته. دو سوم مساحت کره زمین را آب فرا گرفته و خشکی های کره زمین در آبهای این پنج اقیانوسی که اینجا نام برده شد در حقیقت محصور هستند. رو نقشه کاملا شفاف و واضح است. آب بسیار که محوطه وسیع را فراگیرد و با اقیانوس راه دارد را دریا گویند. تعریف دریاست. آب زیادی که محوطه وسیع را فرا میگیره و با اقیانوس هم راه دارد را دریا گویند. مجموع آبهای شور که جزء اعظم کره زمین را میپوشاند، چون این آبهایی که عرض کردیم آبهای شوره، حالا با ترکیب متفاوت. آبهای شور که جزء اعظم کره زمین را میپوشاند و تقریبا 3/4 سطح زمین را در بر گرفته است، عنوان دریا معمولا برای دریاچه های شور هم که فاقد مجرای خروجی طبیعی استفاده میشن، مانند دریای خزر. اینو که دریا، تعریف دریا اینه که آب زیادی که یک محوطه وسیعی فرا گرفته باشه اما به اقیانوس راه دارد، بهش میگیم دریا. مثل دریای عمان که به اقیانوس هند راه داره. اما بعضی از دریاچه ها مثلا بزرگن، خب اینا به هیچ راه ندارن، اما چون بزرگ هست بهش میگن دریا. در اصل دریاچه هست، مثل خزر شمال خودمون. خزر دریاچه است، اما چون بزرگترین دریاچه جهان است به عنوان دریا هم معروف است. پس اینجا تعریف دریا رو متوجه شدیم. در شکل هم اونجا نشون میده، ببخش اون شکل اگه عزیزان میبینن، اگه نگاه کنیم مثلا دریای اقیانوس هند رو داره نشون میده، جنوبی رو داره نشون میده، عرض کنم که دریای سیاه رو نشون میده، آتلانتیک رو نشون میده. حالا بعضی از قسمت هایی تو نقشه های بزرگ اینا کاملا مشخصه. و تعریف دریا و بزرگترین دریاچه که اونم لقب دریا رو به خودش اختصاص داده اینجا گفتیم. و بعد من اینجا یه اشاره بکنم، اگر جز صحبت همون نبودید و تصاویر نبود که جا نیافته، ما دریا رو داریم که عرض کردم که منطقه وسیعی آب زیادی درش قرار داره و با اقیانوس راه داره، اینو بهش میگیم دریا. حالا انواع دریا، چون تو همین بحث باشه من توضیح میدم انواع دریاها. اول نمیشه دریاهای کناری. این دریا در کنار اقیانوس ها واقع شدن و با اقیانوس رابطه گسترده و زیادی دارن و این رابطه از طریق تنگه نیست، مانند دریای مانش، دریای شمال، دریای برینگ، دریای عمان، دریای نروژ، دریای چین جنوبی. این دریای عمان که در جنوب کشور خودمون قرار گرفته، در مجاورت اقیانوس هند قرار گرفته، در مجاورت اونجا دیده میشه، اونجا دیده میشه. ملاحظه بفرمایید، این اقیانوس هند، دریای عمان، دریای عمان در اینجا در کنار اقیانوس قرار گرفته و ارتباطش به وسیله تنگه نیست، خودش کلاً به اقیانوس وصله و میشه گفت خود جزی از اقیانوسه. مثلا نامش دریای عمانی بهترین مثالی که میشه اینجا انجام داد. یا دریای نروژ رو توی اون نقشه شما نگاه بفرمایید، خود این منطقه رو بهش میگن دریای نروژ، اما خودتون میبینید که در واقع جزی از اقیانوس اطلس هست، ولی بهش میگن دریای نروژ. میگن دریای کناری، دریایی که کنار اقیانوس قرار گرفته. دومین موضوع تعریف میشه دریای بین قاره‌ای. این دریا در خشکی ها نفوذ بیشتری دارند. این دریاها در بین یک قاره یا چندین جزیره واقع شدند و معمولا توسط یک یا چند تنگه به اقیانوس ارتباط میابند. عمق تنگه معمولا از عمق دریا کمتر است. شکلی که شما ملاحظه میفرمایید دریای مدیترانه است. ببینید شمال مدیترانه قاره اروپاست، جنوب مدیترانه قاره آفریقاست و شرق مدیترانه قاره آسیاست. اگر از جبل الطارق هم بیرون بریم میره به سمت قاره آمریکا. خب میگه که دریاهای بین قاره‌ای در خشکی‌ها نفوذ پیدا کردن، ملاحظه می‌فرمایید، و چند تا قاره یا جزیره رو با هم چیکار می‌کنن؟ وصل می‌کنن و به وسیله تنگه‌ها به اقیانوس وصلن. مدیترانه از طریق مدیترانه از طریق تنگه بوسفور و دارداران میره دریای سیاه که دریای سیاه خودش حالا دریای بسته محسوب میشه. اما از طریق جبر و طارق اگر نگاه بفرمایید وضع میشه اقیانوس اطلس. از کانال سوئز هم اگه بیاد بیرون میاد دریای سرخ و بعد میاد اقیانوس هند. اینم تعریف دریای بین قاره است و معمولا این اشاره کرده که عمق این تنگه ها از عمق خود دریا کمتر است. پس یک دریا کناری داشتیم مثل دریای خزر، مثل دریای نرمش، یکی دریای بین قاره‌ای داریم مثل دریای مدیترانه. بله. بعدی میگیم دریاهای بسته. دریای بسته این دریا از طریق طبیعی به هیچ جا راه ندارد. طریق رودخانه‌های ولگا که اونجا در اختیار کشور روسیه هست به دریای سیاه وصل کردن برای اینکه کشتیرانیشون به خوبی انجام بشه. کانال ولگا اگه شنیده باشین خزر رو به سیاه وصل میکنه از طریق رودخانه‌ها و کانالی که مصنوعی ساخته شده اما تحت کنترل هست و ارتباط دریای سیاه و خزر رو وصل میکنه و کاملا هم در اختیار کشور روسیه است. این دریا البته خود این دریاچه است اما چون بزرگه بهش میگیم دریا اما به هیچ جا راه ندارد به صورت طبیعی. میگه باقی مانده از دریای قدیمی هستند و در دوره از دورانهای زمینشناسی به یکی هم مرتبط بودند. امروز از هم جدا شدند. این دریاها به هیچ جا راهی ندارن مثل دریای خزر و دریاچه آرال که در گذشته هم به هم متصل بودن و دیارا جدا شدن و الان هم به عنوان دریای بسته محسوب میشن. پس شد دریای کناری، دریای بین قاره‌ای، دریای کاملا بسته و بعد دریای نیمه بسته. به پهنه دریا اطلاع می‌گردد که در حاشیه اقیانوس مادر قرار گرفته و به وسیله قلمرو به خاکی دو یا چند کشور محصور شده باشد. از دید جغرافیایی خلیج فارس دریا نیمه بسته است، هم مانند دریای بالتیک به وسیله یک تنگه با دریای آزاد مرتبط است. اگر دریایی از یک طریق، یک کانال، یک تنگه به اقیانوس وصل بشود یا به دریای بزرگ وصل بشود می شود دریای نیمه بسته. نمونه کاملا شفافش خلیج فارس خودمونه. خلیج فارس تنها یک راه خروجی دارد و اون تنگه هرمز است. خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به دریای عمان وصل می شود و از طریق دریای عمان شمال اقیانوس. این هم می شود دریای نیمه بسته. پس یه نکته اینجا داریم، ما در پیرامون کشور خودمون هم دریای کناری داریم که دریای عمان بود بعد اینجا گذاشته، هم دریای نیمه بسته داریم که خلیج فارسه و هم دریای کاملا بسته که دریای مازندران یا دریای خزر است. همین مرز 2000 خورده کیلومتری ما سه تا مرز داریم به سه تا دریا مشرف است. دریای کناری که با اقیانوس مستقیما وصل است، دریای نیمه بسته خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و دریای خزر که کاملا دریای بسته محسوب می شود. خب یه صلوات خط کنید. حواسمون هست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آی دکتر قائمی من 45 دقیقه یه ریز حرف زدم نفسم گرفت.
ببخشید ما حقیقتش بی ادبی کردیم خدمت جناب عالی.
چرا؟
ما در حال مشغله که جناب عالی داشتیم وقت شما گرفتیم و هر حال بعد سخت بود شرمنده شدید.
نه من خوشحالم در خدمت شما هستم. ولی چون وقتی کلاس حضوریه بحث و تبادل نظر می شود یری دادم صحبت نمیکنه خب میتونه کمک بکنه دیگه، همونجا یه روز دادم صحبت کنیم مقدار خسته کننده میشه.
بله بله
اصلا ما دیگه با همین کنار میگیم خدا چی میخواد. بله حالا توی این مدتی که الان داریم تا زمان در اختیار داریم، من این بحث حالا دریا رو شناختیم که چند نوع دریا وجود داره در جهان و پیرامون کشور ما هم دریای باز داریم، هم دریای نیمه بسته داریم و هم دریای بسته داریم، دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر. اما ما مناطق پنجگانه دریایی داریم که اینم بایستی کامل برش مسلط باشیم. باز من اشاره میکنم خیلی از و با این بحث دریا ندارن، این چیزیست که همه باید بدانن، چون در هر یک از این آبها ما اقدامات زیادی بایستی انجام بدیم و قوانین و مقررات خاص خودش دارد که در تصمیم گیری های کلان و جز در سطح کشور اثرگذار است. ما مناطق پنجگانه دریایی اسمش روش پنج منطقه آبها داریم. اول میگیم آبهای داخلی، من یه بار اینا رو میخونم بعد رو نقشه نشون میدیم. اول میگیم آبهای داخلی، دوم میگیم دریای سرزمینی یا ساحلی، سوم میگیم منطقه مجاور یا نظارت، چهارم میگیم منطقه ویژه اقتصادی و پنجم میگیم دریای آزاد. خب این پنج منطقه دریایی است. حالا برای اینکه تو شکل قشنگ مفهوم بشه روی این شکل ما نشون میدیم. اول آبهای داخلی تو این شکل البته نشون نمیده، تو شکل قبلی برگردون رو نشون میده. ما ببینید تو این تصویری که شما ملاحظه می‌فرمایید، البته خیلی کم رنگه، این پایین اگه ملاحظه بفرمایید یه خطی کشیده شده و زیرش یه مقدار آب وجود داره، یه خط کشیده شده زیر خط آبی رنگ یه مقدار آب نشون میده که این خط این آب زیر خط رو با آب بالای خط از هم جدا میکنه. معنیش اینه اون خط را باید شمید خط مبنا، که حالا خط مبنا تعریف داره که من باید تعریف خط مبنا را خدمت شما عرض بکنم تا بتونیم آبای داخلی رو مبنا تعریف کنیم. خط مبنا که الان تو این شکل قشن نشون داده شده به عنوان خط راست، اینجا نشون داده خط مبنا، البته این تعریف خط مبنا این شکلش داشتی خوب اینجور نشون نمیده، همونجا برگردم شکل تصویر قبلی. خط مبنا اینجوری شکل میگیره از به هم پیوستن نقاطی که در پایین ترین جزر دریا مشخص میشود. خب جزر دریا مستظر هستید که متفاوت است در فواصل طول سال، در فصلهای مختلف جزر و مد ارتفاعش متفاوته. بعضی مد داریم که آب بالا میاد و یه بالا میاد، میگیم که های واتر داریم، میگیم های واتر داریم، بعضی وقتا میگیم های واتر داریم، یعنی بالاترین مد رو داریم که معمولا در بهار اتفاق میفته. خب علت به وجود آمدن جزر و مد هم بحث حرکت ما هست که با جاذبه خودش باعث می شود که جزر و مد به وجود بیاد. پایین ترین جزری که ما داریم اگر نقاط اون رو به هم وصل کنیم یک خط به وجود میاد که به اون خط میگیم خط مبنا. حالا تو این شکل را نشون میده خط مبنا که شما نقاط ریزی هم به هم پیوسته شده یک خط. آبهایی که پشت این خط قرار میگیرن بهش میگیم آبهای داخلی کشور. مثال خط مبنای ما از جزیره قشم رد میشه، یعنی آب‌های بین جزیره قش و بندر عباس می‌شود آب‌های داخلی. آب خط مبنای ما در شمال خلیج فارس از روبروی خرموسا رد می شود. حالا تو شکل‌های آینده خرموسا رو خواهید دید. آب‌های پشت خط مبنا که می شود خرموسا که می رود به بندر امام خط می شود و 80 کیلومتر هم طول دارد، آب داخلی حساب می شود. پس بنابراین اول باید خط مبنا رو بشناسیم که به هم از به هم پیوستن نقاطی است که در پایین‌ترین جذر اتفاق می‌افته به هم پیوسته بشود می‌شود خط مبنا. و آب‌های پشت خط مبنا رو به عنوان آب‌های داخلی حساب می‌کنیم. مثال هم زدیم خط مبنای ما از جزیره قشم رد میشه، آب بین جزیره قشم و بندر عباس که عزیزان گاهی عبور کرده باشن منطقه بندر پل که به وسیله پل هم وصل میشه بندر عباس به قش، بهش میگه آبهای داخلی، یا آبهای خرموسا که آره در شکل آینده خواهید دید بهش میگیم آبهای داخلی. این خط مبنا و آبهای داخلی. حالا شکل بعد رو شما نگاه بکنید، اگر اون اونجا که نوشته سرزمین اصلی نگاه کنیم، خط چینی که مشخص کرده مستقیم ما کشیدیم بهش میگیم حالا خط مبنا، میگیم خط مبنا. حالا این شماتیک هست که برای که قابل فهم باشه، این خط مبناست که پایین ترین نقاط جذر رو با هم وصل کردیم شده این. از خط مبنا 12 مایل به جلوتر میگوییم آبهای سرزمینی. 12 مایل میشود چند کیلومتر؟ ما دو مایل داریم، یک مایل زمینی داریم یک مایل دریایی. مایل زمینی 1650 خورده متره، مایل دریایی 1890 متره، یعنی تقریبا نزدیک 2 کیلومتره. از خط مبنا 12 مایل میام جلو میشود آبهای سرزمینی، یعنی حدود 22 کیلومتر. 22 کیلومتر از خط مبنا به جلو ما میگوییم آبهای سرزمینی. از آبهای سرزمینی 12 مایل دیگر که بیایم جلو که میشود حدود 44 کیلومتر، این 12 مایل دومی رو بهش میگیم منطقه نظارت یا آبهای مجاور. بعد تا اینجا شد 44 کیلومتر منطقه سرزمینی و منطقه آبهای مجاور یا منطقه نظارت. از اینجا از خط پایان منطقه آبهای سرزمینی اگر 176 کیلومتر جلو بیاین، 176 مایل جلو بیاین، میرسیم به این خط. اینجا رو بهش میگیم منطقه ویژه اقتصادی. 176 مایل یعنی نزدیک 340 کیلومتر. مجموع اینجا انتهای منطقه ویژه اقتصادی از خط مبنا، این شد حدود 12 تا، اینم شد 12 تا، 24 تا، 176 تا میشود 200 مایل، نزدیک 400 کیلومتر این گونه تعریف میشود. و بعد از منطقه ویژه اقتصادی معروف است به آبهای آزاد. خب این بهش میگه مناطق پنجگانه دریایی. حالا کف دریا رو هم نگاه کنید، همینجا شماتیک داره نشون میده از خط مبنا این منطقه رو کف دریا حساب میکنید، خط رو کف دریا حساب میکنید. ببینید از ساحل که شروع میشود، از سرزمین اصلی وقتی که شیب ملایم جلو میآید تا اینجا میشه فلات قاره، اونجا باید نشون بدیم. ببخشید از کی من شکل پایین نشون میدادم نمیدونم، ولی اینجا گفتیم که این یعنی کف دریا حساب بکنیم. از خط مبنا وقتی شیب به صورت ملایم عمق مرور زیاد میشود بهش میگیم فلات قاره. اگر شما تو دریا هم شنا کرده باشی ببین هر چی جلو میری عمق دریا زیادتر میشه. این عمق شیب ملایمه، میاد جلو تا جایی که به ناگهانی شیب تغییر میکنه. پس زمانی که شیب ملایم میاد جلو بهش میگیم فلات قاره، از اونجایی که به ناگهانی شیب تغییر میکنه بهش میگیم سراشیب قاره، و بعد میشه پیش قاره، و بعد هم میگنش بستر دریا. پس اگر شما امروز در ادبیاتمون میشنوید که مثلا شرکت نفت فلات قاره، منظور فلات قاره یه همچو منطقه در کف دریاست. اینم شناخت کف دریا که از خط مبنا ما فلات قاره و بعدم که سراشیب قاره و پیش قاره و بستر دریاست. اما حالا سوال اینجاست، نه برگرد، حالا سوال اینجاست که آیا ما با وجود مشرف بودن به یا در اختیار داشتن یا داشتن ساحل در خزر، در خلیج فارس و در دریای عمان، ما می توانیم آب‌های داخلی داشته باشیم، آب‌های سرزمینی داشته باشیم، منطقه نظارت داشته باشیم یا منطقه ویژه اقتصادی داشته باشیم و بعداً وصلش به دریای آزاد؟ سوال اینجاست. آیا می شود؟ خب جواب خودم عرض میکنم خدمت عزیزان که بله، بعضی جاها می شود، بعضی جاها نمی شود. ببینید این قانونی که اینجا تا اینجا عنوان کردیم بیشتر مربوط به خلیج فارس دریای عمان است. خزر شرایطش کاملا متفاوت است. اینی که الان عنوان کردیم در مورد خلیج فارس و دریای عمان حالا تقریبا بین المللی است. حالا بعضی از کشورها 6 مایل در نظر میگیرن، بعضی 12 مایل، ولی این یکسانه تقریبا. اما شرایط حاکم بر خزر متفاوت است، حالا در ویژگی خودش در جدای خواهیم گفت ان شاء الله. اما ما در خلیج فارس و دریای عمان ما خط مبنا رو داریم. در خلیج فارس آب‌های داخلی هم داریم، در دریای عمان هم آب‌های داخلی داریم، مثل خلیج چابهار جز آب‌های داخلیمون حساب میشه. دریای سرزمینی هم داریم 12 مایل داریم. دریای منطقه نظارت یا مجاور هم داریم، هم در خلیج فارس داریم هم در دریای عمان داریم. اما آیا منطقه ویژه اقتصادی در خلیج فارس داریم؟ چون اگر اینجوری حساب بشه از خط مبنا تا پایان منطقه اقتصادی گفتیم 400 کیلومتر است. عرض خلیج فارس چقدره؟ قطعا از 400 کیلومتر 300 کیلومتر هم کمتره. بنابراین ما نمیتونیم آبهای منطقه اقتصادی در خلیج فارس تعریف کنیم. پس راه حل چیست؟ برای که ما بتوانیم از این مناطقمون بهره لازم رو ببریم و یا الان استخراج نفت و گاز داریم انجام میدیم، بر مبنای کدام قانون داریم انجام میدیم؟ آن چیزی که منطقه خلیج فارس را بین کشور جمهوری اسلامی ایران که تمام شمال خلیج فارس را در اختیار دارد، از دهانه فاو تا تنگه هرمز، تا تنگه هرمز تمام شمال خلیج فارس در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس که من براتون برشماری بکنم، از حالا عراق رو نمیگم کشور شمالی، ولی بالاخره در کنار خلیج فارس، عراق و کویت و عربستان و بحرین و قطر و امارات و عمان، همه اینا در اون مرخط قرار میگیرن. ما چگونه تقسیم کردیم منطقه خلیج فارس رو؟ قانون اینجا مشخص کرده خطی کشیده میشود به نام خط منصف، یعنی خطی که خلیج فارس رو نصف میکنه. نصف شمالیش متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و نصف جنوبیش متعلق به کشورهای حاشیه خلیج فارس و تمام فعالیت‌های نفتی و گازی ما که عزیزان مستحضر هستند و میشنوند، همه و همه در منطقه شمالی خط منصف قرار داره، به جز یک جا که شاید توجه کرده باشه و اونم منبع گاز پارس جنوبی است. منبع گاز پارس جنوبی در زیر زمین قرار گرفته. شنیدیم که میگن قطر داره بیشتر از ما بهره برداری کرده تا حالا، علتش اینه، این منبع گاز زیر زمینه، خط منصف تقریبا از وسطش رد میشه، زیر زمین منبع نصفش توی قسمت قطر و امارات، نصفش توی مربوط به کشور ماست. به این دلیل است که خط منصف روی این قرار گرفته، اما در زیر این مخزن بزرگه که هم کشور اونوری بهره میبرد و هم تو پارس جنوبی الان جمهوری اسلامی ایران ظرف چند سال گذشته موفق شده که از این منبع گازی برای لازم رو ببره. پس ببینیم که در خلیج فارس ما آبهای سرزمینی داریم، آبهای داخلی داریم، آبهای سرزمینی داریم، آبهای منطقه نظارت داریم، ولی منطقه انحصاری اقتصادی به علت عرضه کم خلیج فارس نمیتوانیم داشته باشیم، چون اگر بخوایم این رو عدد گذاری بکنیم و خطکش بگذاریم میریم 200 کیلومتر میریم تو خاک عربستان. بنابراین خط منصف وضع ما رو با همه اینها معلوم میکنه و با خیلی از کشورها مثل کویت و عمان و هر شبت که عراق هم تهدید حدود برای مرزهای دریایی در منطقه خودمون با اونا هم شده است که هر کسی منطقه خودش رو بداند و فعالیت‌های اقتصادی که داره انجام میده به استفاده از منابع نفت و گاز و دیگر فعالیت اقتصادی توی منطقه مثل ماهیگیری و اصلاح میگو و امثالهم هم توی منطقه برابر قانون و مقررات خودش انجام می شود. این جواب سوالی بود که ما در منطقه خلیج فارس این قانون منطقه ویژه اقتصادی رو نمیتونیم داشته باشیم و خط منصف هست که وضعیت ما را با دیگران کاملا معلوم میکنه و بعد هم که به دریاهای مشهور از آره به دریاهای آزاد. حالا بیم در بحث دریای عمان. تو بحث دریای عمان شما ملاحظه بفرمایید ما باز آبهای داخلی عرض کردم داریم، مثال شما خلیج چابهاره، آب سرزمینی رو داریم، آب منطقه نظارت هم داریم، اما باز هم توی منطقه دریای عمان ما خطی برای اینکه بتوانیم منطقه ویژه انحصاری اقتصادی معلوم کنیم نداریم، چرا که اگر اون خط هم بخوایم بکشیم میایم تو مرز عمان، چون خیلی فاصله تقریبا سوال جاست تا مرزهای کشور عمان یه چیزی نزدیک 300 کیلومتره. اگه ما بخوایم این خط رو بکشیم که میایم تو آبهای سرزمینی عمان و بعد تو خاک عمان میایم. بنابراین هم توی ملاحظه میفرمایید در بین ما به کشور عمان هم در دریای عمان که این منطقه به خلیج عمان معروفه، این خط مشکی که شما ملاحظه میفرمایید هم خط منصفی است که این ور تنگه هرمز هم حاکمه. یعنی ما در خلیج عمان یا هم دریای عمان هم که این ور قرار داره، اینجا هم سرزمینی داریم، منطقه نظارت هم داریم، اما منطقه ویژه انحصاری و اقتصادی اینجا هم حکم نمی کند چون تداخل به وجود میاد. شما نگاه کنید همین خطی که وجود داره از اون طرفش منطقه آبای سرزمینی و منطقه مجاورت ما، از این ور شمال عمان و این خط وسطی هم مشخص میکنه. ضمن این که حالا اگر جلوتر هم بخوایم بیم جلو، اینجا سه قسمت میشه. این منطقه انحصاری اقتصادی عمانه، این منطقه انحصاری اقتصادی پاکستانه، چون عمان اینجا میتونه داشته باشه، از رأس الهد به پایین، از رأس الهد به پایین میتونه منطقه انحصاری اقتصادی 400 کیلومتری را داشته باشه، پاکستان هم میتواند داشته باشد، اما ما اگه بخواییم جنوبی هم به منطقه پاکستان میخوریم هم به منطقه کشور عمان میرسیم. بنابراین ما در اینجا هم منطقه انحصاری اقتصادی نداریم، اما خط منصف وضعیت ما رو کاملا روشن کرده و ما میتوانیم از منابع خودمون در منطقه دریای عمان خودمون بهره لازم رو در اینجا ببریم. این هم حالا بحث مشخص شده برای منطقه آوا. اما حالا تفاوت اینام چی هست؟ یه اشاره من بهش بکنم که در بحث منطقه آبهای داخلی که الان جز خاک محسوب میشه واسه کسی توش تردد ندارد، آبهای منطقه سرزمینی و منطقه، حالا آبهای منطقه سرزمینی هم حتما اینطور است که هر کسی بخواد وارد آبهای سرزمینی ما بشود حتما بایستی با کسب اجازه باشد، بدون کسب اجازه کسی وارد نمیشد. اما منطقه مجاور به نظارت به عنوان عبور بی ضرر، حالا اینا در کنوانسیون ها مطرح شده و همه مقررات خاص خودش داره، در آبهای منطقه نظارت عبور بی ضرر می توانند انجام بدن. اینا تفاوتایی است که این منطقه برای عبور و مرور دیگران به کشورهایی که حالا کشتیرانی توی منطقه انجام میدن و رفت آمد دارن، میتونن در منطقه آبای منطقه مجاور یا نظارت حتما با عبور بی ضرر داشتن، که حالا عبور بی ضرر تعریف خاص خودش داره، تو پروتکل ها و دستور عمل ها و اینا نوشته شده. و اما در منطقه آبای سرزمینی هیچ کسی نمیتونه وارد بشه و معمولا هم 24 ساعت رصد میشود توسط نیروی دریایی ها در خلیج فارس و دریای عمان و تحت کنترل است که هیچ کسی اجازه ورود خودش رو، اجازه ورود وارد شدن به آبای سرزمینی ما رو به خودش را نمیدهد، مگر اجازه بگیره که مثلا بخواد وارد بنادر ما بشود، که حالا اون شرایطش دیگه متفاوت است. خب این هم بحث مناطق پنجگانه دریایی و مناطق تعریف هر یک از اینها و اینکه ما در خلیج فارس و دریای عمان چگونه از این مناطق بهره میبریم. در خزر شرایطش متفاوت است که در جداگانه من در جلسه خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که چون دریاهای بسته باید کشورهای همسایه اون دریا قوانین و مقرراتش رو تصویب بکنن، یعنی آنچه که در خزر حاکم هست بایستی بین کشورهای همسایه خزر باید موافقت شده باشه و به مورد اجرا گذاشته شود. اما در دریاهای نیمه بسته و دریاهای باز و اقیانوس‌ها تقریبا این مسائل حاکم هست که آبای سرزمینی و منطقه نظارت آبای آزاد و دیگر مباحثی که در درون اینها حاکم هست و همه کشورها بایستی رعایت کنند. خب آقای دکتر قوامی، ما تا اینجا مطالب خدمت عزیزان عرض کردیم، اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه هم آقایون اگه سوالی دارن مطرح بفرمایید که ما به جلسه بعدمون برسیم. بله. کم بوده وقت و انشاءالله فردا جبران خواهیم کرد.
بله دستان هستم. جناب آقای سید علی طباطبایی. آقای طباطبایی بیرون
شما. سلام عرض میکنم خدمتتون.
علیکم السلام.
خوب هستین آقای امین؟ خدا قوت وقت هست.
ممنون. خدا
حافظ بکنم. الحمدلله. سلام امام حسین قبول
از شما هم قبول باشه ان شاء الله.
ما که کاری نکردیم. یه سوالی داشتم از خدمت شما تو بحث اوکراینی دریایی. حالا بحث پرتغالیا رو فرمودید. سفرهای دریایی اخیر جمهوری اسلامی به رزمایش با روسیه و چین در دریای عمان یا ونزوئلا برای انتقال نفت به لبنان، برای انتقال نفت به شمال روسیه، اینا حالا سری اینا اگه دم دین سفرهای روزم توضیح میدادید، حالا یا خاطرات یا ویژگی های خاصی که داشته، چون احتمالا هم پر مخاطره بوده، شما افراد خاصی انتخاب کردید، روحیه شهادت طلبی و ایمان قوی داشته باشن و تخصص قویی هم داشته باشن تو بحث دریا نوردی. حالا در مورد اون افراد، در مورد این سفرهای بزرگی که جمهوری اسلامی انجام داد و فکر کنم یه مقداری هم تو رسانه ها کم تر ما بروز دادیم متاسفانه، جو کار بزرگی شد، اگه توضیح بدین. حالا بحث این که بنزین ما به لبنان رسید یا نه، چون این کار رفت سوریه از اونجا به لبنان میرسید بهتر بود، بندر اون خراب شده بود. و حالا
آقای طباطبایی میشه خواهش من خودتون معرفی کنید از کجا هستین؟
من سید علی طباطبایی هستم از اصفهان، طلبه حوزه هستم.
بله متشکرم.
بله حاج آقای عزیز، بعضی از مطالبی که جناب عالی میفرمایید حالا ان شاء الله در موقع خودش در رسانه‌ها شما خواهید دید و شنید.
بله هر چه صلاح.
اما بله عرض شود که ما حضور در دریاها در اقصا نقاط جهان ها رو در ادامه صحبتامون در جای مختلف انشاءالله من براتون توضیح خواهم داد که در ظرف مدت در حدودا مثلا 15 سال گذشته 16 سال گذشته به برکت فرماندهی مؤثر فرمانده معظم کل قوا که نیروی دریایی نیروی راهبردی شد و به دریای آزاد کشیده شد چه اتفاقاتی افتاد. اما این دو تا بهره داره که حالا من کلی میگم بعدن اجازه در جلسات بعد خدمت شما خواهیم کرد. اول اینکه بحث حضور کشتی های نفت کش و تجاری ما تحت دو عنوان شرکت کشتیرانی تجاریمون، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش، حالا زیر مجموعه اینا شرکت کوچکتر هم هست، اینها در بحث حمل و نقل نفت و کالاهای تجاری به اقصا نقاط دنیا رفت آمد دارن و ما یکی از کشورهایی هستیم که خطوط تجاری فعالی داشتیم و داریم. اما حضور شناورهای نیروی دریایی در اقیانوس مثل اقیانوس آرام یا اقیانوس هند یا اقیانوس اطلس یا همین سن پترزبورگ که اخیراً رفتن، این دقیقاً نشانه اقتدار نظام است.
دقیقاً
که ما با گذشت سالهایی که حالا مشکلات زیادی داشتیم و با تحریم‌های مختلفی روبرو بودیم، الحمدلله با تلاش و کوشش جوانان این مملکت ما به جایگاهی رسیدیم که ناوشکن تمام ایرانی ساخته شده دست جوانان این کشور میتواند پرچم مقدس نظام را در اقصان نقاط دنیا به اعتزاز در بیاره.
ده.
معنیش میشه این. حالا هر کدومش در خلال صحبت ها من خدمتون عرض خواهم کرد انشاءالله.
در مورد یمن هم میخواستم بگم که انگار مثل همون هواپیمایی که فرستاده شد بعد فروزگاه بمبارون شد، کشتی ارسال نمیشه به یمن یا فلسطین چون تحریم‌های آمریکا رو ما غیر قانونی میدونیم. حالا در همین مسیر هم داره حرکت رو انجام میده که هم به دنیا نشون بده هم اقتدار جمهوری اسلامی نشون بده. یمن و فلسطین برنامه براش ندارید ارسال کنید؟
اونها به جای خودش حالا مطرح خواهد شد، اگه نیاز باشه سرش خودش بحث خواهد شد.
خیلی ممنون. ببخشید.
ممنونم جناب آقای زیایی عزیز. آقای زیایی میکرون شما باز دخل هست؟
بله در خدمتی.
آقای زیایی خب جناب آقای راهدار آقای راهدار عزیز جناب آقای ریاهی
صدای بنده رو دارین؟
بله بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم امیر، وقتتون بخیر باشه.
ممنون.
امیر بنده سالیان دراز در بحث دریایی مطالعاتی دارم، این سوال رو داشتم از محضرتون. دارین صدای بنده رو الان امیر؟
بله بله.
آقای ریاهی لطفا خود معرفی کنید از کجا هستید؟
بله بنده محمد ریاهی هستم امیر، از رفسنجان در خدمت
بله.
بله. این سوال رو داشتم از محضرتون امیر، آیا در طی سالیان اخیر دستورالعملی برای تدوین کتاب درسی در خصوص دریا و یا دستورالعمل آموزشی برای مدیران عالی کشور در خصوص دریا داشتیم تو کشور؟
بله هر سبت که چند سال گذشته بود که ما یه بار محضر مقام معظم رهبری شرفیاب شدیم، این موضوعی رو من خدمتتون عرض کردم که در بعضی از کتاب‌های ما در مورد اینکه دانش آموزان ما با دریا آشنا بشوند نوشتند آشنایی با سواحل کالیفرنیا. ایشون خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن، گفتن خب شما چه کردید؟ من عرض کردم که ما اونو خط زدیم کردیم آشنایی با سواحل مکران و بعدم با آموزش پرورش بنا به دستور ایشون با آموزش پرورش جلسات متعددی گذاشته شد و در کتاب جغرافیای مقطع دبستان و دبیرستان اینا یه مقداری از آشنایی با دریاها در کتابا آمده است و به ویژه استانهای ساحلی خب به موضوع بیشتر پرداخته شده، چون تدبیر این بوده که این گفتمان بشود بین جوانان این کشور که وقتی جوانان ما در مدرسه از اونجا آشنا بشن به دریا، دریا رو بشنفند و منابع دریا رو بدانن، قطعا وقتی که بزرگ میشن این چرا مسئولیت میپذیرن اینا میتونه سرگذار درست یاش رو عزیزان بیارن و در جلسات تجلیشون
امیر چون حقیقتا مثلا من چون خودم ساکن کرمان هستم ولی خب مثلا اصالتی به سمت بندر عباس و قیش داشتم، شناختی از دریا دارم ولی میبینیم که جوانای کشور هیچ دیدگاهی نه متاسفانه از دریا دارن نه از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی که دریا دارن نه شناختی شاید از نیرو داشته باشن.
بله همینطور
سوالات خیلی زیاده امیر، اگر اجازه فرمایید از دوستان خواهش کنید که فردا انشالله یه وقتی رو در خدمتتون باشیم و سوالات مطرح بشه.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید من چون سهروب جلسه دارم من جلسه رو ترک میکنم، فردا اولش اگه سوالی باشه جواب سوالات رو میدیم بعد ادامه میدیم بحثامون رو.
بله خیلی ممنون آقای امیر، زحمت کشیدید وقت گذاشتید، خدا قوت از خدمت جناب عالی.
خیلی متشکرم ان شاء الله همگی موفق. الان تصویر رو میبینید شما؟
نه
فردا بگذار اینو بذارین فردا.
بله الان داریم میبینیم. بله
خیلی متشکر، خیلی متشکر. قربان
شما از همه عزیزان، استادان حاضر در کلاس و پژوهشگران حاضر در کلاس، از اینکه وقت گذاشتن و شرکت کردن در این جلسه تشکر میکنم. همه عزیزان به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار همه.
خیلی متشکر.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.